أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرا إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. بمناسبة بیوجه نیست که اشاره کنیم به این حوادث فجیعی که طی چند روز اخیر در نقاط مختلف امریکا در جریان هست. بعضی میخواهند این جنایات رو به حد خشونت پلیسی فرو بکاهند، بگن که پلیس آمریکا خشونت کرده، ولی واقعیت امر این است که این ماهیت دولت آمریکاست. دولت آمریکا ماهیتاً اصولاً قاصد و غارتگر و خشونتگر و جنایتکار است. در خارج از سرزمین آمریکا که دیگه پلیس آمریکا حضور نداره، این همه خشونت، این همه قصب و غارت، این همه جنایت و قتل و غارت به دست ارتش امریکا که نماد قدرت امریکایی است تحقق پیدا میکنه. و طی روزهای اخیر هم که رئیس جمهور ابله امریکا دستور داد ارتش به خیابان ها بیاد و با ارتش مردم خودشون رو سرکوب کنند، اینها اونچه رو که در خیابان های شهرهای امریکا مرتکب میشن صد چندان بدتر از اون رو در شهرهای سایر کشورها طی این عمر پلشت و پست و نحسشون مرتکب شدند. انسان صحنه‌های فجیعی رو مشاهده می‌کنه. به رغم محدودیت‌های خبری که ایجاد کردند و مشکلاتی که برای انعکاس اخبار در جریان و جریانات داخلی آمریکا پدید آوردن و اجازه نمی‌دهند اخبار به بیرون درس کنه، اما بعضی صحنه‌ها که پخش میشه بسیار دلخراش و جانگوداز هست. از قتل سیاه پوست مظلوم که انسان صحنه قتل رو با اون وضع فجیع و بیرحمانه که اتفاق افتاده میبینه اشک در چشمهاش حلقه میزنه. من بارها از دیدن این صحنه حال انفعال به من دست داده. و در خود خیابون‌ها ضرب و شتم می‌کنند، پیرمرد مادر رو می‌زنند، بچه نوزاد بچه شیرخواره بر بغل مادر رو می‌اندازند زمین و مادر رو کتک می‌زنند. و شگفت‌آور این که این کشوری که در دنیا به دروغ و فریب به بهانه دفاع از حقوق بشر لشکرکشی می‌کنه و ده ها هزار و بیش از اون رو به قتل میرسونه و کشورهای غربی که یک قاچاق فروش و یک قاتل اعدام میشه و دریغا و فریاد حقوق بشری اونها گوش فریاد کرد میکنه، تو این دو هفتهی که از این جنایات در امریکا میگذره یکی از سران کشورهای اروپایی مخصوصا فرانسه و انگلستان و آلمان که همواره دم از حقوق بشر میزنن، یکی از اینها کمترین تعریضی و اعتراضی به این همه جنایت و فاجعه نداشته و بلکه بعضی غیر مستقیم توجیه میکنند و تایید میکنند این جنایات رو. صدر اعظم آلمان گفته که ما با رؤسای جمهور منتخب همکاری میکنیم و میخواییم که سعی کنن با هم متحد شن مردم و اقشار مختلف، و احیانا حق میده به جانب ترامپی که ارتش رو به خیابان ها کشونده. این به این معناست که به نحوی زمینی داره این جنایات رو و فجایع رو تایید میکنه. امریکایی که مدعی ابرقدرتی جهان رو داشت، در مقابل عوامل طبیعی عادی مثل شیوع کرونا ویروس درمانده شد. بیشترین کشته در سراسر جهان متعلق به این کشور مدعی است. بیشترین مورد ابتلا مربوط به این کشور پرادعا است و کار امریکا و بعضی کشورهای غربی در این حادثه طبیعی عادی کشید به راهزنی و زورگیری و ماسک دزدی. امروز هم در مقابل تظاهرات یک مشت رنگین پوست نوعاً فقیر درمانده شده تا جایی که ارتش رو به خیابان‌ها کشونده. این آقای رئیس جمهوری که میگفت من دور امریکا دیوار میکشم تا برای حفاظت از امریکایی‌ها در مقابل غیر امریکایی‌ها، دیروز اینا روز جمعه آمدند دور کاخ سفید دیوار کشیدند برای حفاظت از کاخ سفید در مقابل آمریکایی‌ها. اینه ابرقدرتی این مدعیان. اینها همه نشانه زوال این امپراتوری پر ادعا و پر تمطراقه. البته نه از اون جهت که ادعی تو خیابونها ریختند و ارتش و پلیس امریکا با اونها داره مقابله میکنه. این یکی از مظاهر و زواهر افت و افول و زوال و انحطاط قدرت امریکایی است. بالاترین و بهترین دلیل رفتار امریکایی هاست، رفتار ضد بشری و ضد اخلاقی، در واقع انحطاط اخلاق، انحطاط حقوقی امریکا دلیل اصلی فرارسیدن دوره فروپاشی این قدرت به حساب میاد. زورگویی و زورگیری نشانه هبوط و سقوط این قدرت پوشالیست. و اینکه در مقابل یک قدرت نوظهور نمیتواند کمترین عکس‌العمل عملی از خود نشون بده، این نشانه زوال و انحطاط امریکاست. عین الاسد به اون شکل موشکباران می شود و حتی جرأت نمی کنند آمار کشته ها رو اعلام کنند و مجبور می شند به دروغگویی های آشکار و سفیهانه مانند این که فقط عده‌ای دچار مختصری ضربه مغزی شدند. و اینکه با همه تهدیداتی که میکنند، 5 کشتی غول‌پیکر ایرانی حرکت میکنه و هزاران کیلومتر رو در مقابل دوربین های اونها و جلوی نیروهای نظامی اونها رزمایش میکنه و رژه میره و از این ور عالم به اون ور عالم مواد سوختی منتقل میکنه و بهشون هم اعلام میکنه که اگر کمترین خطایی بکنید و دست از پا خطا کنید و تعرض بکنید، پاسخ سنگین دریافت خواهید کرد و جرأت نمی کنند مقابله کنند. کی در گذشته امریکا چنین دچار ضعف و فتور شده بود، ترس و احتیاط شده بود؟ این نشانه افول قدرت امریکایی است. حالا در داخل کشور ما هم متاسفانه بعضی اندک شمار کسانی که به بزک کردن سیمای زمخت و وحشی امریکا مشغولن، حتی در این شرایط سعی میکنن این جنایت ها رو توجیه کنن، این دیگه تأسف آوره. و تأسف آورتر این که گاه بعضی مسئولین ما هم بد سلیقگی میکنن یا احیانا سوء نیت دارن که بعضی رفتارها رو در این شرایط مرتکب میشن که به نفع ترامپ تمام میشه. از جمله همین آزادسازی این آقای مایک وایت، افسر نیروی دریایی امریکا، ظاهرن در این شرایط، در این شرایطی که ترامپ سخت تحت فشار هست، تو گوشه قرار گرفته، با آزاد کردن این جاسوس به هر بهانه‌ای به داد ترامپ میرسن که ترامپ هم دست پاچه یه روزه دو سه بار توییت میزنه و از مسئولین ما تشکر میکنه و امیدوار میشه به سازش و تسلیم و شعار میده که من پیروز خواهم شد. یعنی این آزادسازی این فرد رو که او چراغ سبزی تلقی کرده برای نزدیک شدن به او، این رو در واقع نشانه این میدونه که ما داریم نرمش نشون میدیم، ما به سمت سازش پیش میرویم و اگر به سمت سازش پیش برویم او پیروز خواهد شد. و سریعا در توییت خودش شعار میده که من پیروز خواهم شد. در هر صورت اون چی که امروز در خیابونهای شهرهای گوناگون امریکا و ایالات مختلف این کشور اتفاق میفته مایه تأسف و تأثر است و اوی حقوق فقط حقوق سپیدپوستان امریکایی و احیانا غربی است و بقیه انسان ها انسان نیستن یا فاقد حقوق انسانی هستند. و این فجایع بسیار بسیار تأثر انگیز و تأسف بار است و امیدواریم خدا متعال بشریت رو از چنگال این دژخیمان وحشی نجات عنایت کنه. خب این دو سه نکته رو ناچار بودم عرض بکنم به قصد ثواب. به هر حال ما دعوت شدیم و مأمور هستیم از سوی مولایمون امیرالمؤمنین سلام که کونا الظالمه خصما ولل مظلوم عونا. خب بحث ما راجع به این بود که آیا بعد از آن که بحث کردیم از این که آیا دانشورزی و پژوهش در زمینه زیست فناوری و بیوتکنولوژی اصولا مباح است یا نه، خب این رو با ادله اثبات کردیم که فی الجمله مباح است، یعنی اباحه اجمالی رو اثبات کردیم. بعد از اثبات اباحه اجمالی برای پژوهش و دانشورزی در زمینه زیست فناوری، نوبت رسید به اعمال زیست فناوری، به تعبیری استخدام و کاربرد قوانین و قواعد حاکم بر حیات و جانوران و موجودات زنده در عرصه ها و حوزه های مختلف. و گفتیم به لحاظ اهمیت به رغم این که ترتیب ساختاری که پیشنهاد داده بودیم با اون چی که الان بخواییم داریم پیش میریم متفاوته، از مسئله طب و صحت و بهداشت و درمان آغاز کنیم. و گفتیم اینجا هم خوب است که اول ما یک بحث اجمالی بکنیم مقدمتا در خصوص اینکه آیا فل جمله میتوان اثبات کرد که کاربست فرایندهای زیست فناورانه در قلمرو و طب و صحت مجاز است یا نه، بلکه فراتر از او اصل کاربست آیا مجاز است که ما فرایندهای زیست فناورانه رو به کار هم ببندیم. گفتیم به لحاظ کار علمی مانعی نداره، اما عملا هم میتوان اون چه رو که در مطالعات علمی فراچنگ آوردیم به کار هم ببندیم. این رو داشتیم اثبات میکردیم، البته ناظر به حوزه طب و بهداشت، ولو اینکه این بحث اهم از قلم رو بهداشت و سایر حوزه است. یعنی ما این مبحث رو در واقع حد فاصل بین اثبات جواز اجمالی پژوهش و دانشورزی با ساحات و مجالاتی که در جنبه‌های مختلف مرتبط و درگیر است با مسئله زیست فناوری، این رو به عنوان یک پل، به عنوان یک مقطع متوسط، به عنوان برزخ بین کار پژوهشی و کار عملی مورد بحث داریم قرار میدیم، ولی چون وعده کردیم که بعد از این به کاربست و در واقع مسائل مربوط به زیست فناوری در قلمرو طب و بهداشت بپردازیم، داریم متصل به این بحث این رو عنوان میکنیم. خب ما در گذشته سه تا دلیل اقامه کردیم، دلایل قرآنی که بر اساس اون دلایل خواستیم ادعا کنیم که اصل اباحه کاربرد فرایندهای زیست فناورانه در عرصه‌های مختلف، خاصه در زمینه پزشکی و بهداشت و درمان مجاز است. خب دلیل اولمون در واقع مربوط میشد به استفاده از معجزاتی که استناد به معجزاتی که در زمینه‌های مختلف و خصوصا در باب طب و درمان از سوی انبیا اتفاق می‌افتاد که تقریر کردیم به نحوی و بر اساس اون خواستیم بگیم این دلالت میکنه بر جواز اجمالا. دلیل دومی که مطرح کردیم این که گفتیم قرآن کریم بعضی از مصادیق عملی که امروزه از اون به نوع زیست فناوری تعبیر میشه، اون مصادیق رو قرآن کریم تایید کرده است، تقریر فرموده است و رد نکرده که تایید کرده و بلکه تحسین کرده، مثل تحجین اسب و الاغ و پدید آوردن بغله و استر قاطر. دلیل سومی که تر کردیم گفتیم اون ادله‌ای که بر جواز دراسه پژوهش و دانشورزی در زمینه زیست فناوری دلالت میکنه، بعضی از اون ادله دلالت بر جواز اعمال و استخدام این فرایندهای زیست فناورانه نیز میکند، چرا که اصولا پژوهش و دانشورزی در موارد بسیاری، در بسیاری از موارد مربوط به زیست فناوری جز به اعمال اون میسور نیست و لزوماً با اعمال فرایندها و فنون زیست فناورانه مطالعه و پژوهش اتفاق میفته و اگر ما پژوهش و دانشورزی در زمینه زیست فناوری رو با آیات و ادله اثبات کنیم، ضمنی کاربست این فنون و فرایندها رو هم جوازش رو اجمالاً اثبات کردیم. این سه دلیل رو در جلسه گذشته مطرح کردیم. میخوام امروز به دو قاعده هم، دو اصل و یا قاعده هم تمسک کنیم. یکی قاعده اصالت البراء است. اصل براءت خب یکی از اصول بسیار بسیار مهم و پرکاربرد در فقه هم غالب فقهای عامه این اصل رو قبول دارند و اون رو به کار میبرند، هم غالب فقهای شیعه و یک شبه اجماعی در پذیرش اصالت البراء بین فقهای جهان اسلام در طول تاریخ قابل تر هست. اصالت البراء میگه که اصل در اشیا و اعمال اباحه‌ست تا زمانی که دلیلی بر تحریم احیانا وارد نشده باشه یا حتی دلیلی بر تحریم و وجوب وارد نشده باشد. خب در زمینه ادله این اصل اینجا مقام بحث نیست، مقام بحث از ادله این اصل نیست. همینقدر میدونیم و اشاره میکنیم که در نقض و ابرام ادله‌ای که اقامه شده از آیات و روایات و خصوصا احادیث چالش های بسیاری وجود داره و در این که روایات متعدد است و در منابع روایی شیعه و سنی اخبار فراوانی مستمسک این اصل و یا قاعده قلمداد میشه و در روایات ما هم احادیث متعددی از حضرات معصومین خاص امام صادق علیه السلام وارد شده و مرحوم آقای بورجردی در جامع الاحادیث این احادیث رو یک جا جمع کرده و طبقه بندی کرده و بحث مبسوط و فنی و مضبوطی پیرامون اونها انجام داده. ما الان وارد بحث از ادله نمیشیم، اجمالا میپذیریم که ما چیزی به نام اصل براءت داریم و روایاتی داریم که بر این اصل دلالت میکنه. البته چون که عرض شد اشاره شد بعضی از این روایات سندن محل تأمل هستن، بعضی دلالتن محل تأمل هستن، اما در مجموع شماری از این روایات سندن و دلالتن پذیرفته است و قابل اعتماد و اتکا است. روایات میگوید که الاشیاء مطلقتون ما لم یرد علیک امر و نهی. اشیاء و امور آزاد است، شما میتونید دست بیازید و دست بزنید و مرتکب بشوید تا زمانی که امری و نهی وارد نشده، تا وقتی که امری نیامده که از اون وجوب استفاده کنید و نهی نیامده است که از اون حرمت استفاده کنید، حکم اباحه است. یا احیانا روایت دیگر کل شیء مطلق حتی یرد فیه نص، در بعضی کلمات هست، در بعضی کلمات هم از کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی و امثال این روایات که متعدد است. در مجموع اصالت البراء به ما میگوید که شما با مواردی و از حکم و موضوع، البته روایات بعضی داله بر براءت یا حلیت است در خصوص موضوع و شبهات موضوعی، بعضی دیگر مربوط به اصطلاح حکم، به هر حال این روایات میگوید که شما وقتی با امری مواجه هستید که حکم اون رو نمیدانید یا احیانا اون رو نمیشناسید یا حکمش رو نمیشناسید یا موضوعش رو، شما مطلقید و آزادید، دستتون بازه. در نتیجه ما بعضی از نمونه های زیست‌فناوری رو اگر تردید کنیم که آیا مباح است یا مباح نیست، جائز است یا جائز نیست، میتونیم به اصالت البرائه و احیانا اصالت الحلیه در مواردی تمسک کنیم. این که کسی بگوید که این موارد موارد مستحدث است، مستجد است، جدید و حدیث است و احیانا عمومات، اطلاقات و اصول شامل اونها نمیشه، این مسموع نیست، بر اینکه عمومات و اطلاقات متعلقش موارد موجود و محقق در اصل صدور این عمومات و اطلاقات نیست. عمومات و اطلاقات زمانمند نیستند، تاریخمند نیستند و اصول بسا بتوانیم بگیم که در عهدی که دسترسی به معصوم نیست از کاربرد و کارهای بیشتری برخورداره، یه به تعبیر دیگری در عهد عدم دسترسی به معصوم در عصر غیبت ما به اصول بیش از عهد حضور نیازمندیم و این اصول بیش از آن که در دوره حضور موجه باشد و مورد ابتلا و باید به کار بروند، در عهد غیبت کاربرد مضاعف داره و بیشتر به کار میاد. این شبه مسموع نیست و در مجموع می توانیم به این قاعده هم تمسک کنیم، به این اصل احیانا استناد کنیم و اجمالا جواز اعمال فرایندهای زیست فناوری رو و زیست فناورانه رو اثبات کنیم. دلیل دیگری که می توان به اون تمسک کرد قاعده تسخیر تشریعی است به تعبیر ما. ما در واقع سه مفهوم تسخیر داریم در لسان آیات و احیانا روایات. یک تسخیر تکوینی داریم، بعضی آیات اشاره به این گونه، این نوع از تسخیر دارند. تسخیر تکوینی که در واقع یک اصل انشائی است، اصل انشائی تکوینی است که خدا متعال به بشر قدرت تصرف در زمین و آسمان رو داده است، در قدرت تصرف و توان تصرف در امکانات عادی و مادی و مشهود رو داده است. آیات مثل الم تر ان الله سخر لكم ما في الارض والفلك تجري في البحر بامره و يمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه ان الله بالناس لرؤوف رحيم. اینجور آیات که داره از فعل و انفعالاتی که در عالم ماده میتواند واقع بشود سخن میگوید و در این حال میگوید که شما بشر رو بر این عالم مسخر کردیم، این اشاره به تسخیر تکوینی دارد. در واقع این اخبار از به اصطلاح تسخیر تکوینی است. این یک اصل محل بحث ما این نیست و یه اصل تسخیر دیگری داریم که از اون به اصل تسخیر اجتماعی ما تعبیر میکنیم و آیاتی مثل آیه 32 سوره زخرف که میفرماد که ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. این آیه در واقع باز از یک تسخیر دیگری، از اصل تسخیر دیگری سخن میگوید، یعنی اخبار از یک امر تسخیری دیگری میکند، مربوط به در واقع تسخیر اجتماعی است. طبقات مختلف و احاد مختلف که در درجات مختلف قرار دارند برای گذران مناسبات و روابط و امور و شؤون خودشون هر یک دیگری رو تسخیر میکنه، به خدمت میگیره و به این شکل جامعه شکل میگیره و به این شکل جامعه قوام پیدا میکنه، به این شکل اجتماع دوام پیدا میکنه. این هم یک تسخیره. اون تسخیری که ما الان داریم طرح میکنیم تسخیر تشریعی است، یعنی میخوایم بگیم یه نوع تسخیر هم داریم که به نحوی انشاء تسخیر شده است، یعنی خدا متعال به نحوی انشائی اجازه تسخیر داده است. مراد ما از اصل یا قاعده تسخیر که به اون میخواییم برای اثبات جواز اجمالی اعمال فرایندهای زیست فرامنان استفاده کنیم این است. این گونه از تسخیر مستنداتی داره در قرآن کریم، آیاتی مثل آیه دهم سوره الرحمن به نظر ما اشاره به این اصل دارد، والارض وضعها للانام، زمین رو برای انام و موجودات زنده روی زمین قرار داده ایم که از اون استفاده کنن، مجازن استفاده کنن، انس و جن که مکلفند اونها هم مجازن بهره بگیرند و اعمال فرایندهای زیر فراورانه میتواند همگی یا بعضی از مصادیق این بهرمندی و بهرهبرداری از مواهب ارضی قلمداد بشه. یا آیه 29 سوره بقره که فرموده است هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، همه اون چرا در زمین است برای شما خلق کرده است. این در واقع به این معناست که شما مجازید از مواهب ارضی و از مرافق خاکی استفاده کنید، خدامتال به شما اجازه داده است، برای شما خلق کرده. برای شما خلق کرده یعنی چی؟ یعنی برای اینکه بتوانید از اون بهره برداری کنید. این در واقع یک نوع اجازه تصرفی است که خدامتال به انسان میدهد در موجوداتی که در زمین هست و اعمال فرایندهای زیست فراورانه نوعی تصرف در موجودات زنده موجود در کره خاکی است. و نیز آیه 65 سوره حج که فرموده است الم تر ان الله سخر لكم ما في الارض و ان الله بت ای در زیلش ان الله بالناس رؤوف رحیم، الم تر ان الله سخر لكم ما في الارض، مگه نمیبینی که خدا متعال اون چرا در زمین است به تسخیر شما در آورده است. یا آیه 20 سوره لقمان هم فرموده است سخر لكم ما في السماوات و ما في الارض و اسبغ علیکم نعمه ظاهره و باطنه، خدا متعال آن در آنچه در آسمان ها و زمین است رو، آنچه در بالا و پایین است همه رو مسخر شما ساخته است و بر شما فرو ریخته است نعمت های ظاهری و باطنی اش را. فرو ریخته است یعنی چی؟ یعنی بتوانید بهره بگیرید، یعنی استفاده کنید، در اون تصرف کنید، در اون تغییر ایجاد کنید. و به هر حال اطلاق هم داره، شما میتونید بهره برداری کنید، تسخیر شده است مطلقاً برای شما و میتوانید از اون بهره برداری کنید، در اون تصرف کنید. و همچنین آیات دیگر هم هست، آیه 13 سوره جاسیه هم همطور و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون و آیات احیانا دیگری که دلالت بر این اصل داره. این اصل هم به نظر ما اصل تسخیر تشریعی میتونه دلیل این باشد که دلیل عام می باشد که ما از اون اباحه اجمالی تصرف زیست فناورانه در موجودات زنده روی کره زمین رو استفاده کنیم و به این ترتیب در واقع دلیل دیگری بر ادله اباحه اجمالی، اثبات اباحه اجمالی به دست آورده باشیم. به نظر میاد این مجموعه نکات و جهاتی که به مثابه ادله برای اثبات اباحه اجمالی اعمال فرایندهای زیست فرامنه گفته شد تا اینجا کفایت میکنه و خاص اون ادله‌ای که جلسه قبل مطرح کردیم و موردها موردهای احیانا مرتبط با حیات، مرتبط با طب و بهداشت و درمان و احیا و امثال آن بودند. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.